عاشقم در همه عالم که همه عالم از او.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم بود.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده بسوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرنهای متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما گرامیان هستم. در برنامه امشب قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به عطار نیشابوری و نقش عطار در حفظ و گسترش زبان پارسی. خب عطار، این شاعر پرآوازه نیشابوری، این عارف پر رمز و راز با کتاب‌هایی بسیار ارزشمند و سترگ همچون منطق و طیر، تذکرت الاولیا، مصیبت نامه، غزلیات زیبا و عارفانه، شاعری که بیشک نمیشه از او گذشت و بخواهیم بدون او به ادبیات عرفانی ایران نگاه بکنیم. در این برنامه قرار هستش که نگاهی نو داشته باشیم به عطار نیشابوری. همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، همچون برنامه‌های گذشته ما کارشناسان کاربلدی همراه ما خواهند بود که من یکایک این عزیزان رو به وقت مناسب خودش به شما معرفی خواهم کرد. و اما شماره پیامک برنامه 30,000,035 و تلفن‌های ما 22,65,22,85 و 27,86,10,35. پس همراه ما باشید، ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار بدید با شماره پیامکی 30,000,035 و تلفن‌های 22,65 2285 و همچنین شماره 2786-1035. عزیزان شنونده، شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی وبگاه رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. و اما یاران و همراهان من در برنامه امشب، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم فاطمه جلالی و من سید حسن نورانی نماینده این گروه در خدمت شما هستم تا برنامه فرهنگی رو با همدیگه تجربه بکنیم. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
رسم بدهدی ایام شدی ابر بهار، گریه اش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریه اش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. هر که خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد عشق تو که جان می سوزدم، گر همه زهر است از جان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. می نسازی تا نمی سوزی مرا، سوختن در عشق تو زان خوشتر است. چون وصالت هیچ کس را روی نیست، روی در دیوار هجران خوشتر است. خوشت سال وصل تو بینم مدام، لاجرم در دید طوفان خوشتر است. همچو شمعی در فراقت هر شبی، تا سحر عطار گریان خوشتر است.
خداوند خداوند اسرار، زهی خورشید در خورشید خوبان محروم، برخصندم به سال شرخ دنبان
خب شنوندگان عزیز و گرامی، رسیدیم به بخش اصلی یک آسمان نگاه و همراه من هستن هم در استودیو هم پشت خطوط تلفن استادان ارجمند و ارزشمندی که قرار هستش با هم نگاهی داشته باشیم به عطار نیشابوری، این عارف بزرگ ایرانی. خب من نخست درود بفرستم به جناب مهدی محمدی که اینجا در استودیو در کنار ما هستن. جناب محمدی درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم. و در پشت خطوط تلفن اکنون همراه ما هستند جناب استاد دکتر بهمن هاشمی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و همچنین شاعر معاصر امروز. جناب دکتر بنی هاشمی درود بر شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب دکتر نورانی بزرگوار و مهمان محترم شما و همچنین شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم. بسیار بسیار خوشبختیم که در این وقت و این گاه در خدمت شما هستیم. خب جناب دکتر بنی هاشمی، اجازه بدیم با شما شروع کنیم که به هر حال میدونیم در حوزه ادبیات عرفانی و این حوزه پژوهش‌های زیادی داشتین، نگاه شما به عطار چگونه هستش؟
خب چنان که مستحضرید، تحقیقاتی هم که راجع به عطار جناب استاد بزرگوار شفیعه کدکنی انجام دادند و این موضوع رو در مقدمه بسیاری از حالا کتاب‌هایی که به تصحیح ایشون منتشر شده از عطار ذکر کردند، عطار نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری و پیدایش به نحوی میشه گفت که شعر عرفانی به اون شکل قوام یافته و تکامل یافته خودش داره. خب پیش از عطار هم نمونه‌های فراوانی رو در همون مقدمه کتاب زبور پارسی استاد شفیعی ذکر کردن که پیش از عطار نمونه‌های فراوانی ما از شعر عرفانی داریم، از همدوره‌های رودکی حتی.
بله.
اما اینها اشعاری است که به صورت جسته گریخته سروده شده و برخی هم البته اشعار عرفانی نیستن، اشعار عاشقانه یا موضوعات دیگری هستند که از سوی عرفا تأویل عرفانی از اونها صورت گرفته.
بله.
اما از جایی شعر عرفانی به اون شکلی که ما امروزه شعر عرفانی مینامیم شکل گرفته که شاعرانی مثل سنایی و عطار پیدا شدند و میشه گفت که قله اونها خب مولانا، یعنی بله. این مسیر تعیین کننده ترین نقش رو این ستن داشتن که یکی از اونها عطار باشه. اما آثار بسیاری همچنان که مستحضرید به عطار نسبت داده شده که به تعبیر استاد شفیعی خب خیلی از اونها صرفا انتصاب چندان قابل اعتمادی نیست. کتاب‌های متعددی است از جمله مثلا هیلاج‌نامه و اشتر‌نامه و پند‌نامه و
رساله‌های و اینها. بله بله.
ولی که خب کتاب‌هایی مثل مصیبت نامه و الهی نامه و خدمت شما عرض شود که منطق و تیر و همچنین تذکرت الاولیا و تعدادی از غزلیات و قصایدی که از عطار به جا مونده و همچنین مختار نامه که رباعیات او باشه، گواه توانایی بالای این شاعر در ایجاد شرایطی در شکلگیری شعر عرفانی است که میشه گفت اون رو از یکی از بزرگترین نوآوران شعر فارسی از این بابت تلقی کرد.
بله.
اما خب درباره عطار و جایگاه اندیشه های او در شعر فارسی هم بهتر نکته‌ای رو عرض بکنیم که خب خیلی از شاعران، از جمله شاعرانی که حتی شاعر عرفانی ما اونها رو خطاب نمی کنیم.
بله.
بعد از عطار اشعاری سرودن که ما اثراتی از شیوه استفاده از نمادها، شیوه استفاده از تشبیه ها و همچنین تفکرات و حالات و عواطف و احساساتی که در عطار جلوه‌گر بوده رو به تأثیری، یعنی به شکلی ما اون تأثیراتش رو در اون اشعار مشاهده میکنیم، به خصوص در حوزه اندیشه های قلندرانه، یعنی اشعاری که با وضعیت پیش زمینه های فکری ملامتی سروده شده. چون مستحضرید که یکی از تفاوت های عطار با سنایی و حتی برخی از شاعرانی که حالا شعر عرفانی دارن پیش از عطار، یکی از مهمترین تفاوت‌هاش در بسامد گرفتن اشعار قلندری است، یعنی اشعاری که تا حدودی عادت و عرف در اونها شکسته شده.
بله.
و این شکستن عرف و عادت در اونها چه حالا مسائل و مباحث مذهبی و چه مسائل و مباحث مربوط به عرف و جامعه در اونها شکسته شده، خب این نوعی برخواسته از اندیشه ملامتی است که
من.
اون شخصی که اون شعر رو سروده به این وسیله خواسته با اون اندیشه‌های ملامتی ضد ریا و تزویر قدمی برداره. از این بابت این موضوع رو، یعنی این پرداختن به این شکل شعر رو، میشه گفت که ویژگی سبکی غزلیات عطار میتونیم به حساب بیاریم. و همچنین برخی از آشنایی زدایی هایی که در بیان داستان ها در تذکرةالاولیا داره، هرچند که در به طور کل مقامات عرفانی هایی که از به جا مونده در طول تاریخ این ویژگی ها دیده میشه، ولی که خب در تذکرةالاولیا هم به نحو احسن اونها جلوه‌گر شده. آشنایی زدایی هایی که برخی با خرق عادت در قوانین و قواعد طبیعت و واقعیت رخ داده و برخی هم با همین عادت گریزی ها و ساختار شکنی ها در حوزه عرف و تصورات مربوط به نام و ناموس. اما این نکته رو هم اشاره بکنم که خیلی از گزارش هایی که از عرفای مختلف پیش از عطار به دست ما رسیده، اون روایتی که عطار از اونها ارائه داده برای ما الان شهرت داره و جایگاهی داره و ما نسبت به اونها اطلاعاتی داریم بیشتر، هرچند که پیش از عطار هم عرض کردم این مقامات ها ذکر کردن، از جمله مثلا طبقات و صوفیه.
بله.
چه طبقات و صوفیه سلمی، چه طبقات و صوفیه خدمت شما عرض شد که خواجه عبدالله.
بله.
اینها ذکر شده، ولی کن اون روایت و اون حکایتی که عطار بیان کرده است که برای ما اهمیت بیشتری داره و میشه گفت که در معرض دید بسیاری از پژوهشگران حال حاضر بوده و در طول تاریخ هم اغلب شعرا و ادبای ما که اثری خلق کردن، میبینیم که مستقیما تأثیر پذیرفتن از روایت‌های عطار و نه روایت‌های دیگران.
بله، حتی پس از اون مثلا افلاکی هم که در واقع مینویسه درباره عرفا، باز هم همینه. یعنی من فکر میکنم همچنان ما حلاج رو با عطار بیشتر میشناسیم، با تذکرةالاولیا، یا بایزید رو عطار انگار به در واقع جامعه عرفانی و بعد جامعه ادبی ما معرفی کرده.
بله بله.
خب در مورد منطق و طیر چطور جناب دکتر بنی هاشمی؟
منطق و طیر هم چنان که مستحضرید، داستان منطق و طیر پیش از عطار، یعنی این داستانی که تعدادی پرنده برای دیدار سیمرغ همراه و هم داستان میشن، این رو به شکل‌های مختلف ما در متون مختلف میبینیم، حتی پیش از عطار، پس از عطار، و تفاوت‌های بسیاری در این داستان‌ها هست که در یکی از همین مقدمه‌هایی که استاد شفیعی بر یکی از آثار عطار نوشته، حالا به خاطر ندارم که دقیقا در در مقدمه الهینامه بود یا در مقدمه اسرارنامه یا مصیبتنامه و یا خود مقدمه منطق و طیر، خود مقدمه منطق و طیر عذر میخوام، مفصل این یکی یکی اینها رو استاد شفیعی معرفی کردند و تحلیل کردند و مسیر تغییر روایت رو در حوزه داستان منطق و طیر نشان دادن در این منابع و کتاب مختلف که کسانی که حالا مشتاق اطلاعات بیشترن میتونن مراجعه کنن به مقدمه منطق و طیر از استاد شفیعی که به صورت مفصل به پیشینه این داستان و همچنین تغییراتی که پس از عطار در آثاری که به این داستان پرداختن اشاره کردن استاد، و تغییراتی که در خود داستان یا تحلیل ها یا حتی تفاوت های ساختاری و بنیادین به تمام اینها اشاره فرمودن، من کوتاه عرض کنم که تفاوتی که منطق و طیر عطار با منطق و طیرهای دیگر داره، در یک بیت خدمت شما عرض شود مولانا آشکاره. اون جایی که مولانا میگه که منطق تیران خاقانی صداست، منطق تیر سلیمانی کجاست؟ من... اون که خدمت شما ارشاد مستحضر یکی از قصاید خاقانی
بله
معروف به منطق تیر
بله.
مولانایی بله. که معناگراست و همواره داده معنی داده در اشعارش و میگه که مردانه معنی بگیرد مرد عقل، نه این گرد پیمانه را گرگشنر. یک چنین شخصی خب نسبت به منطق و تیر عطار دلبستگی بیشتری داره، چون که حوزه محتوا و معنا و مسائل عمیق فکری و عرفانی رو ارجح میدونه نسبت به مسائل لفظی و سوری و فرمی.
بله خب البته منظومه های مثلا معاصر عطار در انگلستان هم ما شاهد داریم به اسم اگر اشتباه نکنم چاپسر، که من یه ترجمه دیدم از کتابی، اون هم داستان مرغانی داره که فکر میکنم خانم دکتر نزهت نویی به نام مرغان گویا ترجمه کردن این کتاب رو و هم عصر تقریبا با عطار، ولی خب طبیعیه که این دو شاعر یا دو نویسنده هم دیگر رو هم ندیدن، هم از هم خبری ندارن. از نمونه‌های دیگه جهانی منطق و تیر، یعنی شباهتی به منطق و تیر داشته باشه، چیزی در دسترس داریم یا خیر؟
خدمتتون عرض شود که یکی از تأثیراتی که خود منطق و تیر در ادبیات جهانی گذاشته تأثیرش در آثار برخس هست. مستحضری که برخس شخصیتی است که علاقه وافری به عطار و به خصوص منطق و تیر داشته و به عنوان یکی از سرآمدان ادبیات معاصر جهان نسبت به این داستان علاقه وافری داشت. خب یکی از دلایلی که تقریبا میشه گفت که مخاطبان غربی در بین این همه آثار مختلف و متعدد ادبیات فارسی به چنین اثری جذب شدن، من گمان میکنم این روایت واحدی است که از ابتدا تا انتهای اثر پی گرفته میشه و به گمان من تعدد حکایات و تصاویر رو نمیدونم تعدد داستانهایی که حالا اون پیرنگ درشون به صورت نزدیک به زائقه رمان پسند یک اروپایی شکل نگرفته چندان باب میل مخاطبان اروپایی نبوده، ولی که میبینیم مثلا منطق و تیر به دلیل همین انسجامی که از ابتدا تا انتها داره و یک خط روایت مفصل پی گرفته میشه و یک پیرنگ نسبتاً طولانی داره از سوی مخاطبان بسیاری در اروپا مورد توجه قرار گرفته و ای بسا شاید اون میزانی که مثلا توجه شده به منطق و تیر نسبت به حالا درست مثنوی معنوی در زمان حال خیلی ارجح دونسته میشه نسبت به آثار دیگری مثل منطق و تیر و اینها، ولی که در طول تاریخ ادبیات اروپا اگر دقت بفرمایید این تأثیر پذیری و این اشاره به عطار شاید تعداد بیشتری بتونید پیدا بکنید که اشاره شده به منطق و تیر عطار، به این دلیل که من گمان میکنم همین سیر واحد و منسجم روایت که از ابتدا تا انتها هست نزدیک به زائقه رمان پسند و روایت پسند اروپایی.
بله خب جناب دکتر بنی‌هاشمی اشاره خیلی خوبی شد، من فکر میکنم با این اشاره شما با بتونیم یک مدخل جدیدی باز کنیم و اون این که ببینید خب شما برخس نام بردید تقریبا، حالا زمان دقیقش رو نمیدونم ولی فکر میکنم از دهه 40 به بعد خورخه لوئیس برخس توی ایران خب معرفی میشه و ترجمه آثارش میاد و اینها، و یکی از تاثیرگذارانی که حتی مثلا شاعران نوگرا یا روشنفکر اشاره میکنن که ما اینها به ما راه رو نشون دادن، یکی از کسایی که نام برده میشه برخس هستش و اینکه تاثیرگذار شدن در سبک نگارش ما، در حرفای ما، و فکر میکنم حتی از شاملو در مقدمه یکی از کتابهای ترجمه شعر فکر میکنم در واقع امریکای لاتینش، حالا اسم کتاب خاطرم نیومد متاسفانه، حتی نام میبره از برخس و کسانی مثل اون، مثل لورکا و این جور شاعرها. حالا شما میگین که خود برخس تحت تاثیر عطار بوده، این فاصله رو ما چه کار کردیم؟ چرا ما در دنیای بویژه امروزمون، من شاعران جوان رو که بسیار میبینم، هیچ ارتباطی با ادبیات کلاسیک خودمون ندارن؟
خدمتتون عرض شود که خیلی کوتاه باید عرض کنم خدمتتون، چون که مستحضرید مشکل بنده رو.
بله، فرموده بودین که زمان کوتاهی دارین، این با من آخرین سوال من در خدمت شما هستم.
من خیلی کوتاه عرض کنم که بسیاری از تأثیر پذیری ها از ادبیات های دیگر زبان ها با تأثیر پذیری از کسانی که حالا داخل خود اون زبان هستن این تفاوت های عمده ای داره. فقط یه مثال عرض کنم شاید مشخص بشه.
بله.
بختوری یک در یکی از قصایدش اوورده مثلا میگه به ای سقرن تبتسم، یعنی از کدامین دندان میخندی. من بله. اولین باری که با این تعبیر مواجه شدم برام خیلی عجیب و جذاب و جالب بود که این از کدامین دندان میخندی برای اون قرنی که بختوری اون شعر رو گفته چقدر بله. تصویر بکر و استعاره نویست.
بله. اینو
با دوستانی که عرب زبان بودن یا متخصصان زبان عرب مطرح کردن گفتن که این اصلا استعاره خاصی در شعر بختوری محسوب نمیشه، به این دلیل که در زبان عرب اصلا خنده با دندان بیان میشه، چنان که مثلا در فارسی میگیم لبخند بر لبانش جاری شد با لب بیان میکنیم، در بله. عربی با دندان بیان میشه.
بله.
بنابراین تعبیر از کدامین دندان میخندی، این تعبیر استعاری
بله
برای یکی ازی که از یک فرهنگ دیگری شاید جذابتر باشه چون آشنایی زدایی بیشتری داره.
بله.
و از اون بابت که شعر به طور کل در ترجمه گویی به اثری نو بدل میشه که هیچ شباهت و شاید یکسانی با اون اثر نخست نداشته باشه، از این بابت همین رفت و برگشت آثار ادبی، این که مثلا یک اثر ترجمه میشه به یک فرهنگ دیگری در زبان دیگری شکل دیگری پیدا میکنه و بعد مجدد باز میگرده به فرهنگ مبدا، خود همین به گمان من تغییرات و آشنایی زدایی ها و نوآوری هایی رو ایجاد میکنه که شاید از خلاقیت یک شاعری که در یک زبان خصوص داره از اون سرمشق تبعیت میکنه ساخته نباشه چنان نوآوری هایی. این حالا یک دلیلی هست که میگم بداهه الان عرض میکنم، این باید بررسی بشه با مصداقها و ملاکهای مشخص و با معیارهای دقیق این رو تعیین کرد، اما به گمان من همین طی کردن مرزها و از زبانی به زبان دیگر منتقل شدن خودش وجهی از نوآوری رو داره، اما به نوعی گسست از فرهنگ و سنت هم در اون بازه زمانی معاصر که حالا اون آثاری که فرمودید در این بازه زمانی یکی از خدمت شما عرض شود اندیشه های غالب فرهنگ ما بوده و شاید یک کمی تأثیرات همون گسست از فرهنگ و سنت خود ما هم باشه، یعنی